به کتاب مکاشفه یوحنای رسول نگاه میکنیم، فصل 19 به آیه 11 تا 21. و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سپید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش تاجهای بسیار و اسمی نوشته دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی داند و جامعه خونالود در بر دارد و نام او را کلمه خدا می خوانند و لشکرهایی که در آسمانند بر اسبهای سپید و بیکتان ظریف سفید و پاک آراسته از پی او می آمدند و از دهانش شمشیری نیز بیرون می آید تا با آن امتها را بزند و آنها را به عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود و او چرخشت شراب غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می فشرد و بر لباس و ران او نامی نوشته است، یعنی پادشاه پادشاهان و خدای خدایان. و دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که به صدای بلند تمامی پرندگانی را که در آسمان پرواز می کنند ندا کرده می گوید بیایید و به جهت ضیافت خدای عظیم گرد هم آیید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپهسالاران و گوشت توانمندان و گوشت اسب‌ها و سواران آنها و گوشت همگان را، چه آزاد و چه غلام، چه کوچک و چه بزرگ. و دیدم وحش و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشکر او جنگ کنند و وحش گرفتار شد و پیامبر دروغین با وی که پیش او معجزات ظاهر می کرد تا با آنها آنانی را که نشان وحش را دارند و تمثال او را می پرستند گمراه کند. این هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته شده به گوگرد انداخته شدند و مابقی به شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون می آمد کشته شدند و تمامی پرندگان از گوشت ایشان سیر گردیدند. این بود کلام مقدس خدای زنده. کتاب مکاشفه اغلب دیدیم که داستان دو شهر هست، بابل زمینی و اورشلیم آسمانی. فصل 19 مکاشفه داستان دو ضیافت هست که مطابق این دو شهره، دو میهمانی. در نیمه اول فصل 19 در جلسه قبل دیدیم که ضیافت عروسی بره، جشن عروسی پرشکوه، و اکنون بر از آیه 11 به بعد به ویژه آیه 17 در مورد ضیافت خدای عظیم صحبت میکنه. میهمانی اول بسیار زیباست و ضیافت خدای عظیم و این میهمانی بسیار هولناکه. و این آیات ما رو آماده میکنه تا خود آماده سازیم برای دیدار با خداوندمون در پارسایی. حقیقت هر دو میهمانی اینه که خداوند ما در میان هر دو است. او هر دوی این میهمانی رو رهبری میکنه. او به پارسایان برکت میده و به شریران لعنت. لذا امروز به این ضیافت عظیم خداوند فکر میکنیم، همچنان که سوار بر اسب سپید حرکت میکنه. بخشی که در نظر میگیریم سه بخش هست. بخش اول، بخش طولانی تر اون که فرصت بیشتری به اون میدیم، آیات 11 تا 21 هست. اما واژه‌ای که تکرار میشه در آیه 11 و 17 این است: و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سپید. آیه 17: دیدم فرشته ای را که در آفتاب ایستاده. آیه 19: و دیدم فرش و وحش و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان. موضوع صحبت این است: پادشاه پیروزمندانه باز میگرده. اولا میبینیم که او بر اسبی سپید سواره، آیه 11 تا 16. دوما پادشاه از یک ضیافت هولناک مراقبت میکنه و اون رو رهبری میکنه، آیه 17 تا 18. سپس پادشاه نبرد آخر رو پیروز میشه، آیه 19 تا 21. به این سه موضوع فکر میکنیم. بدون شک مشخصه که کسی که بر اسب سپید سواره چه کسی است. توصیف او رو در آیه 11 داریم تا آیه 16. این توصیف بازگشت پیروزمندانه خداوند ما عیسی مسیح است. اگر به نام‌هایی نگاه کنیم که به او داده شده، عنوان‌های او جای هیچ تردیدی باقی نمی‌مونه که او خداوند ما عیسی مسیح است که در این آیات توصیف شده. آیه 11 نگاه کنید، توصیف شده که امین و حق. آیه 13 کلمه خدا، که در واقع مشخصه که او هر جا که میره اراده خداوند رو بیان میکنه، لوگوس، کلمه خدا. آیه 16 به ما گفته شده که او پادشاه پادشاهان و خدای خدایان. و اگر این کافی نیست، در آیه 12 مطلب بسیار زیبایی در مورد او گفته شده. جدای از این نام ها، اون نامی داره که جز خودش هیچ کس آن را نمیداند. و این مطلب به ما یادآوری میکنه که هرچقدر ما راجع به خداوند بدونیم، اطلاعات ما بسیار اندک هست و اطلاعاتی هست که ما نمیدونیم و فقط خداوند اون رو میدونه و خدای پدر بر اون واقفه. عظمت او بی نهایته. و حتی با اون 280 نامی که کتاب مقدس به اون میده خلاصه نمیشه. هر کدوم از اون نام ها هدیه ای هست و انجیل رو بشارت میده و لذا او فرای هر نامی است و هر نام هدیه خداوند به ما. او نامی است که جز خودش هیچ کس آن را نمیداند. هر یک از این اسامی در واقع نیاز داره به یک موعظه و فرصت اون رو ما نداریم، اما فقط تفسیر کوتاهی میکنیم در مورد امین و حق و سپس در مورد نامهای خداوند صحبت میکنیم. نام امین و حق، آیه 11 که میگیم بر روی شمشیرش نوشته شده، بدین معنا که خداوند ما عیسی مسیح وفادار و امینه. یعنی هر آنچه را که کتاب مقدس در مورد او آشکار میسازه، مسیح اون رو به کمال میرسونه و در وفاداری او حقیقت رو بر ما آشکار میسازه. او حقیقت، راستی و حیات هست. اگر شما یک مسیحی راستین باشید، این مطلب در مورد شما حقیقت داره. خداوند عیسی مسیح همیشه به شما وفادار بوده. آیا هرگز او شما رو فریب داده؟ آیا هرگز او شما رو ترک کرده؟ حتی وقتی که افسرده بودید، آیا او به شما تسلی نبخشید؟ آیا او چیزی رو که هرگز شایستش نیستید به شما عطا نکرد؟ آیا او حقیقت خدای زنده نیست که جز پوشیده و در زندگی شما برکات او رو تجربه می کنید و هر وعده ای رو که به شما داده به کمال رسوند؟ و ببینید چقدر غنی است نام خدای زنده در شخص عیسی مسیح. نکته در اینجاست که میخوام در مورد این اسامی خداوند با شما در میان بذاریم. وقتی ما به نام و یا عناوین خدای زنده فکر میکنیم، خداوند همیشه از اونها استفاده میکنه در زمینه اون آیات، در اون مطالبی که راجبش صحبت میکنه. نامهای خداوند ربط داره به زمینه اون وعده‌ای که میده. به عنوان مثال وقتی که در تسالونیکان میخونیم که پولس دعا میکنه برای قوم، میگه خدای صلح شما رو کاملا مقدس سازه. میخواد اهالی کلیسای تسالونیکان صلح رو داشته باشن و لذا نزد خدای صلح دعا میکنه. و زمانی که خداوند ما عیسی مسیح میخواد قومش مقدس باشه، میگه ای پدر مقدس آنها را مقدس ساز. این کاری که با اسامی خداوند صورت میگیره، به ویژه در مکاشفه و در روز مجازات و در بازگشت پیروزمنده خداوند ما عیسی مسیح، تصویری در اینجا داریم از قومها و پادشاهان که علیه خداوند می جنگن و علیه او طغیان کردن و اونها مجازات خواهند شد. و لذا اسامی که برای خداوند برگزیده شده نشون میده که او این حق رو داره تا بر اونها داوری کنه، زیر او پادشاه پادشاهان و خدای خدایانه. او به جهانی باز میگرده که او رو رد کرده، گناهی که جهانی که او رو رد کرده و خدای ناشناخته ای رو پرستش میکنه و هیچ عذر و بهونه ای برای این جهان نیست، زیرا کسی که میاد کلام خداونده. او کلام مقدس خداوند رو برای ما آورده، مکاشفه خاص خداوند رو به ما رسیده. او خود رو ناشناخته برای انسان ها نگذاشته، بلکه خود رو آشکار ساخته و در شخص عیسی مسیح که کلمه خداست، کلمه زنده خدا. و او به جهان میاد که تصور میکنه میتونه همه چیز رو کنترل کنه. اما نامی که مسیح داده شده در اینجا نشون میده که اوست که جهان رو کنترل میکنه. او باز خواهد گشت در ابرها، به کلیسا، به فلاسفه، به الهیدانها که او رو معرفی میکردن، اما اونها، حتی اونها نیز مسیح رو نمیشناسن، چنان که او در آسمان شناخته شده است و حتی نامی داره که هیچ کس آن رو نمیدونه. خداوند باز خواهد گشت به جهانی که تصور میکنه داوری برای او برقرار نیست، جهانی که حتی بازگشت او رو استهزا میکنه و میگه پس کی باز خواهد گشت؟ 2000 سال گذشته و او نیومده. یوحنا میگه او خواهد آمد، او امین و حقه، به همه وعده های خود عمل خواهد کرد. همه این اسامی که به مسیح داده شده در این فصل تأکیدی هست برای اینکه وقتی که او باز خواهد گشت، همه این مطالبی که کتاب مقدس در مورد بازگشت او گفته حقیقت داره و ثابت میکنه که او چه کسی هست. امین و حق، کلمه خدا، شاه شاهان و خدای خدایان. به شکل عملی از این چه مطلبی یاد میگیریم؟ دوستان عزیز، من و شما باید از اسامی مسیح به همین شکل استفاده کنیم. وقتی که دعا میکنیم باید از این اسامی استفاده کنیم، مطابق با نیازمون از این اسامی استفاده کنیم وقتی که دعا میکنیم، و بر اساس این اسامی باید زندگی کنیم و امید خود رو بر این اسامی و عناوین خدای خود قرار میدیم، خدایی که باز خواهد گشت. لذا وقتی که به روز داوری فکر میکنیم، به نهایت تاریخ بشریت، دلهای ما و امید ما باید در نام و عناوین خدای زنده اعتماد داشته باشه، بر اونها توکل کنه. آیا شما از آینده هراس دارید؟ خداوند ما امین و حقه، او تا به امروز شما رو کمک کرده، لذا به او اعتماد داشته باشید. امثال سلیمان 18:10 چنین میگه: نام خداوند برج مستحکم است که پارسا به درون آن می دود و در بلندی ایمن می ماند. آیا هرگز به این موضوع فکر کرده بودیم؟ ما فقط در مسیح پناه نمی گیریم. وقتی که ما از راه ایمان او رو فرا می خونیم، ما در او و در نام او پناه می گیریم، به او اعتماد می کنیم و امید خود رو بر او قرار می دیم و بر آن نام، زیرا او وفادار و حقه. در همه اون 280 نامی که به او داده شده در کتاب مقدس. داستانی رو برای شما بگم از یک پیرزن اسکاتلندی که در بستر مرگ قرار گرفته بود. یک ایماندار راستین پر از شادی و با آرامش داره از جهان میره. شبان کلیسا به دیدارش میاد. در اون زمان رسم بود که شبان کلیسا کسانی رو که در بستر مرگ هستن ازشون سوال کنه تا مطمئن بشه که اینها ایمانشون واقعی هست. و ایشون از این سال زن سوال میکنه، میگه روح و جان تو بر چه اعتماد داره؟ و اون زن پاسخ میده: امید من بر نام نیک مسیح هست. و شبان میگه: منظور چه هست؟ و اون زن پاسخ میده: اگر من در جهنم دیدگانم رو باز کنم، خداوند نام نیکش رو از دست میده و او بیش از من از دست خواهد داد و او بازنده بزرگتری خواهد بود، زیرا من روح نامیرام رو از دست میدم. اما اگر خداوند مرا نجات نده، نام نیکش خدشه‌دار میشه. میبینید این شیوه ای هست که ما در نام خداوند پناه میگیریم و با اون توسل میجوییم در هر بخشی از زندگیمون، به شکل شخصی، در خانواده، در کلیسا، در کشورمون، و میگیم خداوند تو با نام نیکه چه خواهی کرد اگر من هلاک بشم و یا کلیسا از هم پاشیده بشه و یا خانواده من از هم پاشیده بشه و حقیقت رو کنار بگذاره. ولذا ما به نام خداوند توسل میجوییم، از نام او فراری نمیشیم چون نامش قدوس و پرجلال هست، بلکه در نام او پناه میگیریم. گویی ما وارد قلعه میگردیم که محکمه و به این شکلی که ما از نام خداوند استفاده میکنیم. قلعه محکم وارد اون میگردیم و به یاد داریم که نام او ذات و ماهیت او رو بر ما آشکار میکنه و به ما میگه که او کیست. هر نام عیسی مسیح است، خدای زنده. پس در اینجا نام پر جلال هست، امین و حق، کلمه خدا، شاه شاهان، خدای خدایان، کسی که خواهد آمد تا زندگان و مردگان رو در روز نهایی داوری کند. و سوالی که برای من و شما پیش میاد این هست، آیا ما آماده هستیم تا به ملاقات او برسیم؟ آیا به سوی او میدوید و یا اینکه از او فراری هستید؟ آیا در نام او پناه میگیرید مثل یک قلعه محکم و یا اینکه پشت کرده اید به او و سعی میکنید از نام او سوء استفاده کنید بدون اینکه به او ایمان راستین داشته باشید؟ در این آیات آیه 11 تا 16 نه فقط ما با نام مسیح و عناوین او آشنا میشیم، بلکه با ظاهر او. در اینجا به ما گفته شده در آیه 11 که سوار بر اسبی سپیده، چشمانش چون شعله آتش، بر سرش تاجهای بسیاره، جامه‌ای بر تن داره که خون آلوده و از دهانش شمشیری تیز بیرون میاد. در این آیات به ما گفته شده زمانی که خداوند ما بازگرده به این جهان، نه فقط عناوین متعالی داره بلکه ظاهر پرجلالی داره، اومده تا داوری کنه و بجنگه. این مطلب رو باید بیاد بسپاریم. امروزه اغلب کلیساها میگن که مسیح محبت هست، خدای محبته. بله، خداوند ما خدای محبته، اما در او خشم و غضب هست برای گناهکارانی که توبه نکردند. قدوسیتی در او هست، عدالتی هست و سختی در مو هست. او اون پیروزمند، او بر دشمنانش، بر دوستانش غلبه میکنه. او داره بر یک اسب سپیدی حرکت میکنه و میاد و در این رویا از نماد اسب سپید استفاده شده. نمادی هست، نمادی هست از اون امپراتورها در زمان قدیم وقتی که پیروز می شدن در یک نبرد. در زمان باستان اون امپراتور یک اسب سپید رو انتخاب می کرد و سوار بر اون از دروازه های شهر وارد می شد و این نمادی بود از پیروزی، بازگشت پادشاه بعد از پیروزی بر دشمنانش. این مطلبی که یوحنا داره ازش استفاده میکنه. نه فقط به ما گفته شده که مسیح که هست، بلکه چه کاری رو انجام خواهد داد. او سوار بر اسبی سپید هست، نمادی از قدرت و پیروزی و سرعت. در اینجا تصویری که به ما داده شده پادشاهی قدرتمندی که سریع بر دشمنانش غلبه میکنه. سپید در کتاب مکاشفه بارها دیدیم که نمادی هست از پیروزی، اسبی که سپید میاد. پس همه این تصاویر رو با هم داریم که به هم آمیخته شدن و مسیر رو نشون میدن، خداوند ما رو که پیروزمند سریع هست، که پیروز، همیشه ظفرمنده، پادشاه پادشاهان، خدای خدایان. او باز خواهد گشت همچون پادشاهی پیروزمند سوار بر اسبی سپید، بزرگترین کسی که تا به حال وجود داشته باشه، قادر مطلق. او در ابرها باز خواهد گشت با اقتدار و قدرت مطلق و پیروزی کامل بر دشمنانش. این مطلب تسلی عظیمی داره برای ایمانداران راستین و همچنین برای گناهکاران. امروزه در کلیساها گاهی موعظه میشه و میگه تو باید تصمیم بگیری، تو باید تصمیم بگیری که آیا میخواید مسیحی بشی یا نه. اما خداوند ما در کتاب مقدس خدایی هست که پیروزمنده، او همیشه پیروز میشه. اقتدار و پادشاهی او مطلق است. نکته در اینجاست، او قادر مطلقه. او میاد تا بر دشمنانش غلبه کنه و او میتونه بر شمای گناهکار غلبه کنه، او میتونه بر هر کس غلبه کنه. او حتی در سخت ترین و ناامید کننده ترین شرایط میتونه پیروز بشه. حتی اگر به خدمت زمینی خداوندمون فکر کنیم، زمانی که شیطان تصور میکرد که مسیح رو شکست داد بر روی صلیب، در همون لحظه خداوند ما داره شیطان رو نابود میکنه. در مرگش او کسی رو که قدرت مرگ رو داشت نابود کرد. عبرانیان 2:15. نکته در اینجاست، در سختی ها، در اندوه ها، در مصیبت ها و همچنین در زمان شادی، در کل زندگی برگزیدگان، خداوند ما عیسی مسیح پادشاه پیروزمند اونهاست. پادشاهی که همکنون بر اسبی سپید در حرکت در بین قوم ها. او با انجیل و بشارت اون که مثل شمشیری تیزی که از دهانش بیرون اومده در حال حرکت و قوم ها رو شکست میده. جامعه او خونالود هست. این نمادی است از فدیه او، خونی که بر صلیب ریخته شد. آنچه که زیباست در این آیات، اگر ما ایمانداران راستین باشیم با او هستیم. با آیه 14 نگاه کنید. لشکرهایی که در آسمانند بر اسبهای سپید به کتان ظریف و پاک آراسته از پی او می آمدند. این لشکرهایی که در آسمانند چه کسانی هستند؟ عده‌ای از مفسرین میگن اینها فرشتگان هستند، زیرا فرشتگان گاهی به این شکل تصویر شدن، کتان سپید به تن دارن و این لشکر آسمانی یعنی فرشتگان حتی از کلیسا هم مراقبت میکنن و جای شکی در اون نیست. اما لشکری که در آسمان هست دو بخش داره، نه فقط فرشتگان آسمانی بلکه مقدسین. مقدسین نه فقط در آسمان بلکه مقدسینی که در آسمان خواهند بود، لشکرانی جنگجوی زمینی. این فصل رو مقایسه کنید، آیه 14 با آیه 8 که در همین فصل است. در اونجا میبینید که گفته شده که کسانی که به کتان پاک و روشن ملبس بودند. به احتمال زیاد یوحنا در وهله اول به مقدسین فکر میکنه. این مقدسین کسانی هستند که اکنون عروس مسیح هستند و به این پارسای آراسته شدند. این لشکر نه فقط فرشتگان آسمانی بلکه سربازان مسیحه، که اونها سربازان مسیح هستند که جامه‌شون رو در خون مسیح پاک کردن و شستن و یوحنا اونها رو میبینه که همه سوار بر اسب هستن و پشت سر اون شاه شاهان در حرکتن. اونها از پی او در حرکتن و تصویری که به ما داده میشه تصویر خداوند ما عیسی مسیحه که بر روی اسب سپید حرکت میکنه و پشت سر او کلیسای جنگجو و قدرتمند مسیحه که در سر تا سر جهان در حرکت هست. بشارت انجیل که به نقاط مختلف دنیا کشیده میشه. انجیل باید به همه قوم ها و زبان ها بشارت داده بشه، نه بدین معنا که مبشری به هر کشوری بره و موعظه‌ای بکنه، چند هفته در اونجا باشه و در جیب مردم چند تا اعلامیه مسیحیت بگذاره. نه دوستان عزیز، این آشنایی ذهنی با مسیحیت نیست. خداوند در انجیل متا گفت او انجیل رو به هر کشوری برسونید و این حقیقت خواهد داشت. پادشاهیان و حکومت‌ها و قدرت‌های زمینی تسلیم خداوند ما عیسی مسیح میشن. از هر کشور و قوم و نژادی کسانی خواهند بود که وارد ملکوت میشن و تحت اقتدار مسیح قرار میگیرن و این چیزی که ما بهش نیاز داریم و این چیزی که یوحنا اون رو بیان میکنه. حتی اکنون کسانی که مسیحی هستند و به خداوند ما ایمان دارن تعدادشون بسیار بیشتر از اون چیزی است که ما تصور میکنیم. اگر به اروپا برید بسیار جای تأسفه، شاید 10% هم به کلیسا نرن. در آمریکا 40% و این مسیحیان شاید صرفا نامی از مسیحی داشته باشن، اما در بسیاری از نقاط خداوند ما عیسی مسیح همچون پادشاه پیروزمند بر اون اسب سپید در حرکته و انجیل مبارکش رو به نقاط مختلف دنیا میرسونه به شکل قدرتمندی. امروزه در چین هزارانی هستند، صدها هزار که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان دارن، در سرتاسر آفریقا، و زمانی خواهد اومد که قاره آسیا نیست به تسخیر این اسب سپید و سوار اون در بیاد. یوحنا به ما میگه بر سر او تاج های بسیار هست و این صرفا تاج پرجلال بهش نیست. او به ویژه داره به ما میگه که او شاه شاهان و خدای خدایانه و تاج هایی که بر سرش هست تاج فیض هست که گناهکاران رو در سر تا سر جهان نجات میده. و به یاد دارید در مکاشفه فصل 6 خوندیم که او یک تاج بر سر داره. اما اکنون که باز میگرده در ابرهای آسمان، تاج‌های بسیاری بر سر داره. تاج‌های چین، تاج‌های برزیل، تاج‌های اتیوپیا و بسیاری کشورهای دیگه. کل جهان به او تعلق داره و دعای ما اینه که کل جهان تسلیم انجیل او گرده و این آرزوی یوحنا است. مسیح شاه شاهانه، پادشاه پر اقتدار و قدرتمندیه و حتی قدرتمندترین نیروهای این دنیا قابل قیاس با او نیست. قدرتمندترین نیروی تاریخ بشریت انجیل خداوند ما عیسی مسیحه که انسان را از درون متحول می سازه. بدین دلیل کسانی که در دانشکده های الهیات مسیحی درس می خونند به نقاط مختلف دنیا سفر می کنند. از این موضوع ما تسلی می گیریم. ما را تشویق می کنه تا به بشارت انجیل ادامه بدیم. این به ما امید می ده. اگر کسی که بر اسب سپید نشسته مسیح نبود و اگر نام او حق و عدل نبود و اگر شمشیر تیز از دهانش بیرون نیومد بود، جای امیدی برای ما نبود، نیازی نبود تا دانشکده الهیات داشته باشیم، نیازی به گسترش انجیل نمی بود. اما آنچه که ما را تشویق میکنه، آنچه که ما تسلی میده و ما را امید میده تا دانشکده الهیات داشته باشیم و شبانها رو تعلیم بدیم و آماده سازیم، همین حقیقت هست که خداوند ما بر اسبی سپید در حرکت هست و ما آرام نمیگیریم تا هر شهری، هر کشوری، هر بخشی از این دنیا یک شبان مسیحی باشه تا غنای انجیل رو به گناهکاران فقیر برسونه. امید ما در اینجا هست. امید ما در دست رهبران کشور نیست، بلکه بر شبانهایی هست که با قدرت روح القدس انجیل رو بشارت میدن تا هر جا که انجیل و کلام خداوند و وعده‌های او میره، این پیام نزد او بیهوده باز نمیگرده و ما دعا میکنیم خداوندا با اون اسب سپید در حرکت باش و دلها رو تسخیر کن، با لشکریانت که پشت سر تو در حرکتند و اون نام قدوس رو بشارت بده تا سر تا سر زمین در برابر شاه شاهان و خدای خدایان تسلیم بشن. پیروزی، این پیامی است که در اینجا میخونیم. پیروزی بر جهان، پیروزی بر گناه، پیروزی بر مرگ، پیروزی بر جهنم، پیروزی بر هر ایماندار که کلام خداوند رو میشنوه. و ما باید دعا کنیم خداوند مرا نیز یکی از خادمین شاه شاهان و خدای خدایان بگردان. خداوند مرا نیز با فیض غیر قابل مقاومتت بدل ساز به یکی از خادمین خودت، یکی از پیروان راستینت. شاید شما با خودتون بگید این بسیار خوشبینانه است، اما کتاب مقدس به من میگه که در انتهای زمان تعداد ایمانداران کم خواهد بود. بله، حقیقتی در این مطلب است. خداوند گفت آیا زمانی که من بازگردم آیا در روی زمین ایمان رو خواهم دید؟ بله، جاهایی خواهد بود که تاریک خواهد بود، ایمانداران تعدادشون کم خواهد بود. همچنین آیات دیگه ای از کتاب مقدس که به ما میگه در انتهای زمان بیداری روحانی خواهد بود. حالا این دو مطلب رو چگونه ما درک میکنیم؟ به احتمال زیاد تفسیر اونجی است، کسانی که مسیحی هستن ایمانشون قوی تر میشه، کسانی که دور از مسیح هستن در شرارت فزونی میابند. خداوند ما چراغدان رو از یک کلیسا بر میگیره و اون رو در کلیسای دیگه قرار میده، در جای دیگه از دنیا قرار میده. اما بدین معنا نیست که زمانی که خداوند ما به جهان بازگرده در روی زمین اصلا ایمانداری نباشه و اصلا مسیحی نباشه. این آیات به ما میگه که بر سر او تاجهای بسیار هست و لشکریان پشت سرش خواهند بود و زمانی که بازگرده تعداد پیروزمندان تعدادی هست که هیچ بشری قادر به شمارش اونها نیست. به علاوه هشداری هست برای کسانی که ایمان ندارن. اگر شما یک ایماندار راستین نباشید، شما در وضعیت بسیار خطرناکی هستید، زیرا او باز خواهد گشت بر آن اسب سپید. شما زندگی رو در این جهان دارید که اگر از اون توبه نکنید، انتهای اون شکست قطعی خواهد بود و لعنت ابدی در پای کسی که بر اون اسب سپید سپاره. چگونه با او روبرو خواهید شد؟ باخت شما در زندگی قطعی هست. غیر ممکنه که شما در زندگی پیروز گردید اگر علیه این شاه پیروزمند زندگی کنید. گاهی شما با خودتون فکر میکنید از او فراری هستید و او نخواهد آمد، اما او باز خواهد گشت. شما قادر نخواهید بود من بعداً به او ایمان خواهد آورد. نه، بسیار دیر خواهد بود. او بر اسبی سپید سواره. او یک پادشاه پیروزمند هست. یا باید بدون قید و شرط تسلیم او گردید و یا توسط او نابود شوید. راه سومی وجود نداره. به ما گفته شد که از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید، مگر اینکه در برابر اون شمشیر انجیل توبه کنید و با فیض روح القدس به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیارید و تسلیم او گردید. در غیر این صورت اون شمشیر در روز مجازات بر سر شما فرود خواهد آمد. آیا آماده اید برای پادشاه پیروزمند که باز می گرده؟ و اگر انجیل رو شنیده اید و ایمان نیاورده اید، اون شمشیر بسیار تیزتر خواهد بود، زیرا انجیل رایحه خوشبوی حیات هست برای کسانی که ایمان میارن و رایحه مرگ هست برای کسانی که بدان ایمان نمیارن. شما بارها و بارها بشارت انجیل رو شنیدید. شاید بیش از 100 موعظه انجیل رو در طول یک سال شنیده باشید. آیا شما در برابر خداوند ما عیسی مسیح شاه شاهان تسلیم شده اید؟ آیا زندگیتون رو به او عطا کردید؟ آیا فریاد برآورده اید ای پسر داوود بر من رحم کن؟ و یا اینکه همچنان سعی می کنید او رو از زندگی خود بیرون سازید و گوشاتون رو به روی بشارت انجیل ببندید؟ یوحنا نه فقط پادشاهی رو میبینه که بر اسب سپید نشسته، بلکه در آیه 17 میخونیم که دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده. آنچه که میخونیم رویا هست، گویی نور شدیدی میتابه و یوحنا در میان اون نور شدید فرشته ای رو میبینه. فرشته ای را در آفتاب ایستاده دیدم. این فرشته مطلب مهمی رو بیان میکنه در مورد بازگشت مسیح، در مورد نبرد آخر پادشاه با دشمنانش. بینی در آیه 17 و 18 چی میگه؟ فرشته با صدای بلند تمامی پرندگان را که در آسمان پرواز میکنن ندا کرده میگوید بیایید به جهت ضیافت خدای عظیم گرد هم آیید تا بخورید گوشت پادشاهان، گوشت سپهسالاران، گوشت توانمندان، گوشت اسبها و سواران و غیره را. گوشت این انسانها را بخورید. این نمادی از چه هست؟ همچنان که گفتیم کتاب مکاشفه پر از نماد هست و بار دیگه باید بریم به عهد قدیم و ببینیم این تصویر رو یوحنا از کجای عهد عتیق گرفته. در کجای عهد عتیق به ما گفته شده که پرندگان هوا گوشت انسانها رو و یا سربازان رو میخورن. اولین پرسشی که به ذهن ما میرسه باید این باشه، باید نگاه کنیم به عهد قدیم و ببینیم در کجا از این عنوان و این نماد استفاده شده. چند آیه وجود داره، دو تای از اونها به این بخش از آیات میخوره. اولین اونها در اول سموئل فصل 17 هست. یاد داری جولیات قهرمان اسرائیل که علیه لشکر خداوند ایستاده و بعد داوود هست که با یک فلاخن و 5 سنگ صاف میاد. یک نوجوان که صورتی سخرو و خوش سیما داره، نوجوانی که حتی در لشکر شاول نیست، نوجوانی که حتی نمیتونه لباس رزم رو بپوشه، لباس ها براش خیلی بزرگه و اون لباس ها رو کنار میاندازه، کلاه خود برنجین رو کنار میگذاره و بعد پلاخون و سنگ ها رو بر میداره و میاد به سمت جولیات و چنین میگه: تو با شمشیر و نیزه و زوبین نزد من میایی، اما من به نام خداوند لشکرها، خدای سپاهیان اسرائیل که او را به چالش کشیده ای نزد تو میایم. امروز خداوند تو را به دست من تسلیم خواهد کرد و من تو را زده، سرت را از تن جدا خواهم کرد و لاشه های لشکر فلسطیان را امروز به مرغان هوا و وحوش زمین خواهم داد تا تمامی جهان بدانند که در اسرائیل خدایی هست. می‌بینید تصویر رو در اونجا داریم. این پیامی است که اون فرشته که در آفتاب ایستاده به ما میده. برای چند لحظه تصور کنید که شما یک مسیحی هستید. در قرن اول مسیحیت، زمانی که یوحنای رسول این مکاشفه رو نوشته، و در اون زمان آزار و جفا بسیار زیاد بود توسط جولیات امپراتوری روم. شما رو به زندان میانداختن، جایی که شبان کلیسا بود. بعضی از هم دوستان و همقطاران شما رو به قتل میرسوندن. این دقیقا وضعیت داوود و جولیات هست. امپراتوری روم هست که قدرتمنده و کلیسای مسیح رو به چالش کشیده. امپراتوری قدرتمند روم و این گروه بسیار کوچک و ضعیف مسیحیان، این داوود، کوچک و ضعیف. اما ما گفته شده که در قرن اول مسیحیت همین گروه کوچک جفادیده و ضعیف مسیحیان جهان رو زیر رو کردند. چگونه این کار رو انجام دادند؟ با اون سنگ های کوچک انجیل، نه با قدرت خودشون. از شیوه‌های دنیا استفاده نکردن تا بر دنیا غلبه کنن. اونها پیامشون بسیار ساده بود در مورد مسیحایی که مصلوب شد و روح القدس اون پیام رو گرفت، مثل اون سنگ کوچکی که داوود گرفت و با اون جلیات رو نابود کرد، و روح القدس اون پیام رو به دل شنوندگان رسوند و اونها رو سلاخی کرد تا اونها در پارسایی خود بمیرن و بر مسیح اعتماد ورزن. و جلیات، اون جلیات قدرتمند، اون امپراتوری بزرگ سقوط کرد. پولس رسول اون رو به این شکل بیان میکنه: زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک میشوند حماقت است، اما نزد ما که نجات یافته ایم قدرت خداست. زیرا مکتوب است: حکمت حکیمان را نابود گردانم و خرد خردمندان را باطل میسازم. کجاست حکیم؟ کجاست کاتب؟ کجاست مباحثه کننده این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به شناخت خدا نرسید، خدا چنین مصلحت دید که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. این حقیقت شگفتی آوریه. این تصویری که یوحنا در برابر ما به تصویر میکشه، چه چیزی هست که بر فلاسفه این جهان غلبه میکنه؟ این پیام مردی هست که مصلوب گشت به جای گناهکاران، ستون سنگ کوچکی که داوود برداشت و با اون جلیات رو بر زمین افکند. همین سنگ کوچک، همین پیام انجیل با قدرت روح القدس به دل شنوندگان میرسه. و این کاری که ما باید انجام بدیم، نه فقط در دانشکده الهیات، بلکه هر ایماندار مسیحی یک واعظ هست. ما با خودمون میگیم ما فقط یک سنگ کوچک رو داریم. با این سنگ که نمیشه جلیات بزرگ رو بر زمین انداخت. اما دوستان عزیز، حتی همون کلام کوچک، همون شهادت کوچک که به یک فرد بی ایمان میدید، توضیح انجیل به یک غریبه ممکنه جلیات رو به زمین بزنه و این جهان بی ایمان و یاغی روزی به زمین افکنده خواهد شد و گوشت اون خورده خواهد شد، چنان که گوشت تن جلیات شد. و تصویر دیگه‌ای که یوحنا از اون استفاده میکنه برمیگرده به کتاب حزقیال فصل 39 آیه 17 تا 20. در اونجا میخونیم که خداوند مرغان هوا و حیوانات صحرا رو فرا میخونه به جهت قربانی عظیم تا گوشت بخورن، گوشت جنگاوران را و خون حاکمان زمین را بنوشند، چنان که از گوشت حیوانات میخورن در قربانی که خداوند برای اونها تدارک دیده. بدون شک یوحنا در فصل 19 داره به شکل مستقیمی از حزقیال 39 استفاده میکنه و تصویری که در اونجا به ما داده شده در وادی هامون، جوج و نبرد با جوج و مجوج. یکی از مفسرین چنین میگه: پرندگانی که خداوند اونها رو آفریده تا لاشه های حیوانات رو بخورند و بوی گند و لاشه های مرده رو از روی کره زمین پاک سازند، در اینجا فرا خونده شدند. بعد از نبرد خداوند بر ضد مسیح تا لاشه های مردگان رو که بر زمین افتاده از روی زمین پاک کنند و این دقیقاً به کمال رسیدن نبوت حزقیال هست در فصل 39. وای بر ما اگر ما به جلیات و مردان قدرتمند این دنیا باشیم و شاه شاهان رو نشناسیم، زیرا در اون روز آخر ما همچون خوراکی خواهیم بود برای کرکس ها. یعنی چه قیاسی هست، چه قیاس بزرگی هست بین این ضیافت خدای عظیم که لاشخورها گوشت دشمنان خداوند رو میخورند و ضیافت عروسی بره، لاشخورهایی که گوشت مردگان رو میخورند، در قیاس با ایمانداران راستین که بر میز شاه شاهان نشستند. نکته سومی که یوحنا به تصویر میکشه آیه 19 هست: دیدم وحش و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشکر او جنگ کنند. پس شاه شاهان نه فقط بر اسبی سپید نشسته و پیش میره و پیروز میشه، نه فقط او بر این ضیافت عظیم خداوند نظارت کامل داره، بلکه او پیروز میشه در نبرد آخر. در آیه 19 تا انتهای فصل به ما گفته شده که تمام نیروهای شرارت علیه او که بر اسب سپید نشسته لشکر کشی کردن. این نبرد آخرین هست، پایان تاریخ، این پایان آخرین رویا هست، هفتمین بخش رویای ششم. یاد داشته باشید هر رویا هفت بخش داره. اکنون ما رویای ششم هستیم و بخش هفتم اونه. رویای نهایی فصل 20 تا 22 هست. چه روی خواهد داد در روز مجازات، زمین، آسمان، بهشت و جهنم. اما اکنون ما به روز مجازات فکر میکنیم. خداوند بازگشته تا مردگان و زندگان رو قضاوت کنه. دو لشکر در برابر هم ایستادند. نبرد نهایی شروع گشته. این آرماگدون هست که در مکاشفه فصل 16 دیدیم و در اونجا دیدیم که معنای آرماگدون چه هست. نمادی هست از هر نبرد، نبردی که به نظر میرسه ایمانداران بسیار ضعیف هستند و توان پیروزی ندارن. خداوند خود رو و قدرتش رو در دفاع از قومش آشکار میسازه و دشمنان اونها رو نابود میسازه. این اتفاقی که در اینجا میفته. در آیه 19 تا 20 ما حتی راجب نبرد نمیخونیم. این نبرد به سرعت زیادی پیروز میشه و اون عد سوار به سرعت بر همه دشمنانش غلبه میکنه که حتی کلمی از نبرد به ما گفته نشده. پیروزی بسیار سریع هست. خدای زنده شیطان و لشکریانشون رو در اینجا میگیره و به دریاچه آتش میاندازه. این نبرد آرماگدون هست. این نبرد نبرد معنوی هست با شرارت های در جاهای آسمانی. ادهی تصور میکنن بمب اتمی خواهد افتاد و دنیا نابود میشه و غیره. و ما نیاز داریم تا در شهرهامون یه سنگرهایی بسازیم که ما رو دست اون بمب اتمی پناه بده و در زیر زمین مواد غذایی جمع کنیم. اما یوحنا راجع به اون صحبت نمی کنه. آرماگدون چیزی بسیار برتره و معنوی است. سوال واقعی این است: آیا شما در اون پیروز خواهید شد؟ آیا شما زنده بیرون می آید از این نبرد؟ اما قبل از اون باید بدونید این آرماگدون چه هست؟ این نبرد نهایی چه هست؟ پولس در رساله دوم تسالونیکان به این موضوع اشاره میکنه و در فصل 1 چنین میگه: زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد و شما را که عذاب میکشید با ما آرام بخشد، در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند، که ایشان را به مجازات هلاک جاودانی خواهد رسانید از حضور خداوند و جلال قدرت او. سوال اساسی اینه که آیا شما از نو زاده شدید؟ آیا توبه و ایمان در شما وجود داره. خداوند ما باز میگرده برای آن اسب سپید. او با اون شعله انتقام خواهد آمد بر کسانی که خداوند رو نمیشناسند و از انجیلش اطاعت نمیکنند. آیا شما از انجیل اطاعت کرده اید؟ آیا این وضعیت شماست؟ آیا زمانی که او به این جهان دوباره بازگرده برای مجازات و نابودی دشمنانش و انتقام نهایی، وضعیت شما چه خواهد بود؟ سهم شما دریاچه آتش افروخته به گوگرد خواهد بود. این نبرد به سرعت به آخر میرسه. خداوند با نفس دهانش به سرعت بر همه دشمنانش غلبه میکنه در زمان بازگشت دوبارش به این جهان. دوم تسالونیکان فصل 2 به ما میگه که خداوند با نفس دهان خود دشمنانش رو نابود میکنه و به تجلی ظهور خیش او رو نابود میسازه. هیچ کس قدرت مقاومت در برابر شاه شاهان و اون سوار بر اسب رو نداره. در آیه 19 و 20 به ما گفته شده که وحش از دریا، وحش از روی زمین و پیامبر دروغین، بیاد دارید، اینا کسانی بودن که مسیحیان راستین رو جفا می رسوندند. ادیان غیر مسیحی، ادیان ضد مسیحی، همه اینها به دریاچه آتش افروخته شده به گوگرد انداخته می شن تا به مجازات ابدی برسند. و در فصل بعد رویای هفتم و رویای نهایی هست و جزئیات بیشتری به ما داده شده که چه در جهنم و چه در بهشت چه وضعیتی خواهد بود. اما در اینجا به دریاچه آتش اشاره شده که با بوی تهوع آور گوگرد می سوزه و معنای اون این است که غیر ممکنه که از این دریاچه آتش افروخته به گوگرد فرار کرد. عذاب و درد و رنج بی پایانه برای کسانی که تسلیم شاه شاهان در این جهان نمیشن و سهم اونها جهنم خواهد بود تا به ابد. به این دلیلی که در فصل 19 مکاشفه ما دو این قیاس بزرگ رو داریم، ضیافت عروسی بره و کسانی که دعوت شدند و همچنین ضیافت عظیم خدای عظیم. از یک سو خداوند ما عیسی مسیحه که پیروانش رو جمع کرده و از سوی دیگه شیطان و پیروانش که شکست میخورن و شکست اونا کامل و نهاییه. و در نهایت یک سوال باقی است: آیا من و شما یکی از پیروان بره هستیم و یا یکی از پیروان آن وحش؟ آیا ما در اون طرفی هستیم که پیروز میشه و یا در طرفی هستیم که شکست میخوره؟ آیا ما از انجیل اطاعت میکنیم؟ انجیل که از ما میخواد تا توبه کنیم و ایمان بیاریم، و یا اینکه از دنیا پیروی میکنیم که به ما میگه به دنبال شهوت دیدگان و شهوت جسم و غرور زندگانی باشیم؟ آیا شما از نو زاده شده اید؟ آیا به خداوند عیسی مسیح تعلق دارید؟ آیا تنها امید شما بر عیسی مسیح است برای رستگاری؟ و آیا ثمره اون در زندگی شما دیده میشه؟ و اگر چنین نیست، بیاد داشته باشید که او حاضر تا این توبه و ایمان نجات بخش رو عطا کنه به هر کس که از خداوند او رو بخواد. و یا اینکه با خودتون میگین من فرصتی برای این حرفا ندارم و همچنان دعوت خداوند رو رد میکنید، همچنان دعوت او رو که بر اسب سپید نشسته رد میکنید، و این بسیار اسفبار، دوست عزیز، بسیار اسفبار، زیرا شکست شما قطعی است. فراموش نکنید که بسیار هولناکه که به دستهای خدای خشمگین بیفتیم خارج از مسیح. اگر شما بدونید که فرصت زیادی براتون باقی نمونده در روی زمین و از این جهان برید، به کدام ضیافت وارد خواهید شد؟ به ضیافت عروسی بره خدا و یا ضیافت خدای عظیم؟ و اگر شما خارج از مسیح هستید و به سوی اون ضیافت نهایی میرید که لاشخورها گوشت دشمنان خداوند رو از روی زمین پاک میکنند، اگر در این وضعیت در حرکت هستید، از شما میپرسم با این چه میخواهید کرد؟ به کدوم سو فراری هستید؟ در اون روز چه خواهید گفت؟ به شاه شاهان، زمانی که بازگرده بر روی اون اسب سپید. در اون روز حتی یک پاسخ هم ندارید به هزاران سوالی که از شما خواهد شد. لذا توبه کنید وقتی که همچنان درهای فیض باز هست. توبه کنید و به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیارید و زندگیتون رو تسلیم او کنید قبل از اینکه زندگی شما به آخر برسه.